ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید امور سفارت افغانستان در تهران امروز رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ یا احمد به رسانه‌ها گفت که امروز صبح 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند.
به خاطر اینکه در کارهای وطنداران مقیم در ایران مشکل و تأخیر ایجاد نشود، رهبری وزارت خارجه تصمیم گرفت که امروز صبح یک تیم 7 نفره دیپلمات‌های با تجربه را به سفارت افغانستان در تهران بفرستند.
دیروز دیپلمات‌های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران سپردند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات‌های خود را به تهران در روابط بین افغانستان و ایران یک گام مثبت می‌خواند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل 2 عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح‌الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز را اندازی شد. او می افزاید که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌ها پذیرفته است. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می کند، سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش گفت که تقریباً 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که اگر رقم بی سابقه می باشد. به گفته او، منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. او تأکید نمود که تهاجم روسیه بر اوکراین بزرگترین بحران پامال کردن حقوق بشر را در عصر حاضر به میان آورده است. از جمله او با کشته شدن تعداد زیاد مردم، بیجا شدن افراد، حملات بر افراد و زیربناهای ملکی و مشکلات دیگر در این جنگ اشاره نمود. در این اجلاس روی موضوعات حقوق بشر در کشورهای دیگر هم بحث و گفتگو می شود. و امریکا هشدار می دهد که انتقالات اسلحه و تجهیزات حربی دیگر از چین به روسیه بی هزینه نخواهد ماند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت که واشنگتن اقدامات پیکینگ را بررسی می کند. در صحبت با تلویزیون CNN آقای سولیوان افزود که پیکینگ در تصامیم خود مستقل است، ولی به گفته او کمک های چین به روسیه در جنگ اوکراین بی هزینه نخواهد ماند. قبل از این خبرهای نشر شده بود که روسیه در جنگ اوکراین از بعضی کشورهای منطقه از جمله ایران و چین کمک می گیرد. ایران و چین این خبرها را رد می کنند. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مهاجرت غیر قانونی چه عواقبی دارد؟
که این هزینه بسیار کلان هست. وقتی اینا حیاتشان به خطر مواجه میشه، هزینه جانی است. در کنار از اینا هزینه بسیار کلان هنگفت را مالی را هم میپردازن.
شکایت از کمبود خدمات طبی در مناطق دوردست.
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. 2 یا 3 نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
2 افغان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. خانواده های این افراد می گویند تا به حال اجساد عزیزانشان را دریافت نکردند. یک تن از افغان ها که به درخواست خانواده های جان باختگان به محل رویداد رفته میگوید این دو نفر به علت لغزش از کوه و هوای سرد جان باختند. این سومین رویداد جان باختن افغان‌ها در سفر غیرقانونی با اروپا است که در ماه جاری گزارش می‌شود. از سوی هم شمار کشته شدگان در کشتی غرق شده در ایتالیا به 62 تن رسیده است. افغان‌ها نیز در این جمع شاملند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرحدی پولیس ونیولو دغه دوال و دبول نوروستا بزیم وهلمون
ماجرای سرنوشت دو افغانی که به قصد رفتن به اروپا در منطقه از ایران هم مرز با ترکیه جان باختند. متیولا شهاب فردی است که به درخواست خانواده های این دو افغان به چالدران ایران منطقه هم مرز با ترکیه رفته است. او میگوید که یکی از جان باختگان افغان باشنده کنر و دیگر باشنده لوگر است که در 9 فوریه جان باختند، اما هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. با این دو افغان دو نفر دیگر نیز همراه بودند که نجات یافتند. متیولا شهاب به نقل از دو نجات یافته در باره چگونگی وقوع رویداد به رادیو آزادی گفت:
بده چه منگل غرن را واختو خوب دغه وخت کې د عبدالخالق د پخا چې و د نورم خوکشه و انت دې پر چې دا نشوتلل پدې کې یو بل غټ غړنګو دې غړنګ نه اخوا
زمانی که از کو پایین می شدیم پای عبدالخالق به شدت زخمی شده بود و نمی توانست راه برود. ما نگران او بودیم که در آن زمان دوست دیگر ما که اهل لوگر بود از صخره پایین افتاد، اما تا زمانی که ما پایین شدیم جان باخته بود. وقتی پیاده شد این پسر 12 ساله که با آنها هم سفر بود به من گفت که عبدالخالق اصرار داشت که تو برو، من دیگر رفته نمی توانم. و وقتی که من حرکت کردم چند آه کشید و جان باخت.
تو سلگی وکړلې د ډېرې سختۍ نه ورسته بیچاره وفات شو.
از میان این دو تن که در مرز ایران و ترکیه جان باختند شماره خانواده عبدالخالق را پیدا کردیم و پس از برقرار شدن تماس برادر او به رادیو آزادی گفت هنوز هم جسد عبدالخالق به افغانستان منتقل نشده است. اخیراً گزارش‌ها از مرگ پناهجویان افغان در سفر به اروپا و سایر کشورها افزایش یافته است. تازه‌ترین خبر مربوط به کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا است که تاکنون جسد 62 قربانی آن یافت شده است. تلویزیون آر ای آی ایتالیا صبح امروز گزارش داده که 14 کودک و 33 زن به شمول افغانان شامل جان باختگان این رویداد هستند. تاکنون 18 تن نجات یافتند، اما این رسانه به نقل از مقام‌های ایتالیایی گزارش داده که ممکن است تعداد جان باختگان به 100 نفر برسد. با سفیر افغانستان در ایتالیا در مورد شمار دقیق افغان‌های جان باخته در این رویداد تماس گرفتیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این به تاریخ 27 فوریه جسد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. از سخنگوی حکومت طالبان در مورد جلوگیری از افزایش مهاجرت غیرقانونی افغانها و انتقال اجساد جانباختگان به افغانستان پرسیدیم. ذبیح‌الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند همه اجساد به افغانستان انتقال داده شوند. او افزود که افغانها باید از تردد در مسیرهای غیر قانونی خودداری کنند.
این روند است که پیش از این نیز وجود داشت و هنوز متوقف نشده است. ما بارها به افغانها گفتیم که باید تلاش کنیم تا در کشور خود زندگی کنیم، زمینه را فراهم کنیم و اقتصاد کشور خود را بهبود ببخشیم تا مجبور نشویم به کشور دیگر برویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، بیکاری، تهدیدات امنیتی و ممنوعیت تحصیل دختران سبب شده که شمار زیاد از افغان ها به گونه غیر قانونی به اروپا و دیگر کشورها مهاجرت کنند که چنین حوادث دلخراشی از آن گزارش شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که دو افغان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مهاجرت غیر قانونی افغان ها نیز بیشتر شده است. در رویداد تازه یک کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی در سواحل ایتالیا غرق شده و شمار از سرنشینان آن افغان ها اند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با خلیل رؤوفی فعال مدنی مصاحبه کرده و ابتدا از وی در رابطه به عوامل افزایش مهاجرت های غیرقانونی از افغانستان پرسیده است.
عوامل بسیار کلان در کشور نبود انگیزه هست، آگاهی است. از دیر سال در افغانستان سازمان های که تا در خصوص مسئولیت دارن آگاهی درست به شهروندان نداد. سریعت جهان های سومی کشورهایی که از مهاجرت های قانونی و غیر قانونی خود را دارن که بحث بسیار کلانش حاملش نمی بحث اقتصادی است. وضعیتی که موجود است در افغانستان، این باعث انگیزه بیرون شدن شهروندا به شکل غیر قانونی میشه که این هزینه بسیار کلان هست. وقتی اینا حیاتشان به خطر مواجه میشه، هزینه جانی است. در کنار از اینا هزینه بسیار کلان هنگفت را مالی را هم میپردازن.
با توجه به عواملی که شما یاد کردین، یک عاملی هم است که در یک سال در بیشتر از یک سال گذشته دسترسی به اسناد قانونی به خاطر سفر که عبارت از پاسپورت تذکره است بسیار دشوار شده و حتی ناممکن است در برخی موارد. این چقدر زندگی جوانان را با خطر روبرو کرده؟
در قسمت برای خدمات پاسپورت متاسفانه که یک مشکل بسیار کلان است. تعداد که تا کیسای پناهندگی دارند که قبول هم شدند از لازه از اینکه اینا گذشته کاری داشتن با کشورهایی که فعلا پناهندگی دارن، پناهندگیشان پذیرفته شده، ولی متاسفانه که خدمات پاسپورت در افغانستان مسدود است و اینا دسترسی به پاسپورت ندارن.
حکومت طالبان ادعا داره که اینا عواید را در افغانستان بیشتر ساخته و منابع عایداتی و اقتصادی را در اختیار خود دارن. خب با توجه به اینکه این منابع در اختیار طالبان است، اینا چقدر مسئولیتشان را در قبال قشر کارگر و جوان در افغانستان ادا کردن تا زمینه کار را فراهم کنن و تا جوانان از سفرهای غیر قانونی که باعث حتی مرگ اینا میشن رو بگردونن و در داخل افغانستان شامل کار شون؟
نظام حاکم متاسفانه که بر شهروندا اطمینان را نداده که شما مسئول هستین، شما در یک کشورتان هست، شما باید اینجا باشین. در قسمت اشتغالزایشان هیچ برنامه تبالی را نکردن، در حالی که افغانستان فوق العاده یک کشور است که منابع موجود استراتژیک یا منابع انسانی، این منابع بسنده نیست به افغانستان که سراسر سرشار از منابع طبیعی هست، از معادن هست. ولی بدبختانه که نظام فعلی و نظام گذشته کارکردهایی که باعث ایجاد اشتغال میشد، باعث اطمینان مسئولیت جانی شهروندان میشد، باعث اسم مالکیت دادن جوانان در کشورشان که یعنی شما مالک از کشور هستین، شما باشین و یک کشور را آباد کنین و یک کشور توسعه و رفاهش بر شما نیاز داره و عامل توسعه و رفاه شما هستین، چون منابع استراتژیک و منابع جوان هستین. متاسفانه نه حالی برنامه از طرف حکومت فعلی یا حاکمیت فعلی وجود داره و در گذشته همچنان وجود ندارد که مشاهد فرار سیل های جوان ها بعد از 2014-15 میرقم تا ای که نظام سقوط کرد و بعد از سقوط نظام خود سرعت از این بیشتر شد، چون افرادی که در نیروهای امنیتی بودن اونا فعلا مسئولیت جانی برشان داده نشده و اطمینان داده نشده که شما مسئولیت جانی دارید. جمعیت کلان جوانای ما شما مصرف بودن در نیروهای امنیتی، اونا فرار میکنن، یک جمع کلان دیگه که احساس فقر میکنن یا منجر به فقرشان شده با سقوط نظام یا کار خود اشتغال خود از دست دادن. اینا عوامل و اسباب است که توسط حکومت بر شهروندان اطمینان داده نشده و برشان آگاهی داده نشده و برشان کار نشده.
خلیل رؤوفی فعال مدنی درباره مهاجرت غیر قانونی ابراز نظر کرد. در تازه ترین مورد، دو تن از افغانهای مهاجر به قصد رفتن به اروپا در مرزهای ترکیه و ایران جان باختند و یک کشتی در سواحل ایتالیا غرق شده که 10 نفر به شمول افغانها در این حادثه نیز جان باختند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همزمان با زنگ خطر حملات هوایی روسیه در اوکراین، دو کارمند بازسازی اوکراین در حملات روسیه جان باختند. امروز صبح برای یک ساعت زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین به صدا درآمد. از سوی دیگر گزارش های برخوردهای داغ بین قوای روسیه و اوکراین در شرق و شمال شرق اوکراین نشر شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم تقدیم میکند.
بعد از زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین، نظامیان روسیه با طیاره های بی پیلوت ایرانی حملات را سر دادند. مقامات نظامی اوکراین میگویند در این حملات و همچنان در حملات راکتی شب گذشته در شهر غربی خمیلنسکی دو کارمند بازسازی کشته شدند. لویدریسید قوای نظامی اوکراین گفته که شب گذشته 14 طیاره بی پیلوت روسیه بر فراز اوکراین حمله کردند که آنها 11 آن را از بین بردند. در کیف فرمانده اداره نظامی پایتخت سرگی پاپکو گفته است که در اینجا هم 9 طیاره بی پیلوت روسیه را سقوط دادند، اما در مورد تلفات تا حال چیزی گفته نشده. تمرکز زیاد حملات روسیه بر شهر بخموت است، جایی که روسیه برای اشغال آن در اوایل سال 2023 تعداد سربازان خود را دو برابر ساخت. آگاهان میگویند بخموت که بسیار تخریب شده یک شهر استراتژیک است که اشغال آن از سوی روسیه روحیه قوای مسکو را بلند خواهد برد. مقامات اوکراین هم میگویند که قوای آنها هم 4 هدف روسیه را مورد حمله قرار داده و یک طیاره جنگی سو-25 آن را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شام گذشته خود گفت سربازان کشورش یک طیاره روسیه را در نزدیکی شهر افیدیفکا از بین بردند. زلنسکی بر تعهدات نظامی خود یک بار دیگر تاکید کرده و گفت که شبه جزیره کریمیا هم دوباره آزاد خواهد شد. این شبه جزیره که جزء قلمرو اوکراین بود در سال 2014 توسط روسیه اشغال شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سخنان زلنسکی در رابطه با کریمیا استقبال کرد. خبرهای شدت گرفتن جنگ در اوکراین در یک زمانی نشر می شود که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین بر توانایی قوای نظامی کشورش بسیار می بارد و فکر می کند که اوکراین به آن تسلیم خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با تنقیدها بر جنگ روسیه در اوکراین آغاز شد. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش در سخنرانی به این شورا گفت حمله نظامی روسیه بر اوکراین در سطح جهانی یک فاجعه بزرگ بشری را دامن زده است.
ساعت 5:17 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد گزارش اخبار ورزشی را تقدیم میکند.
تیم ملی والیبال افغانستان در بازی نیمه نهایی مقابل سنگاپور شب گذشته 3-0 شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فاینال بازماند. افغانستان پیش از این در دور گروهی توانسته بود که به شمول سنگاپور تیم‌های مالزیا و مالدیو میزبان را نیز شکست بدهد، ولی در یکی از مهمترین بازی‌ها یعنی نیمه نهایی در کمال تعجب همگان از رسیدن به مسابقه نهایی جام چهار ملت بازماند. سنگاپور 3-0 را با نتایج 25-18، 25-22 و 25-22 برنده شد. در مسابقه نیمه نهایی دوم تیم‌های مالزیا و مالدیو با هم مسابقه دادند که تیم مالزیا 3-0 تیم میزبان را شکست داد و حریف سنگاپور در دیدار فاینال گردید. مسابقه آنان امشب ساعت 8 به وقت افغانستان برگزار می شود. این رقابت ها تحت نام جام چهار ملت از 23 فوریه آغاز شده بود و امشب 27 فوریه به پایان می رسد. فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال را معرفی کرد. روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان مجید مرتضایی از ایران را برای دومین بار به صفت سرمربی فوتسال افغانستان تعیین کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نقل کرده است که صعود به جام ملت‌های آسیا، بازگشت جایگاه فوتسال به روزهای خوب، انکشاف و رشد این رشته پرطرفدار در داخل کشور و همچنین بالا بردن سطح کیفی مربیان فوتسال افغانستان از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال و سرمربی ایرانی فوتسال افغانستان می باشد. مجید مرتضایی قبلا نیز سرمربی فوتسال افغانستان بود، ولی به علت عملکرد ضعیف فوتسال افغانستان در رویدادهای بین‌المللی برکنار شد، ولی حالا یک بار دیگر رئیس کمیته هدایت فوتسال افغانستان را در دست گرفته است. لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با انجام 7 مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدارها آرسنال 1-0 توانست که لستر سیتی را شکست بدهد و 57 امتیازی شد. در بازی مهم دیگر تاتنهام 2-0 چلسی را شکست داد. منچستر سیتی 4-1 از سد برونمث گذشت و لیورپول با کریستال پالیس 0-0 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 57 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 55 امتیاز دوم می باشد و منچستر یونایتد با 49 امتیاز سوم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از باشندگان ولسوالی های دوردست افغانستان میگویند که به دکتران متخصص قابله و خدمات صحی دسترسی اندک دارند. آنها میگویند که دکتران متخصص در ولسوالی ها وجود ندارد و برای تداوی باید به شهرها بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه نتایج امتحان اگزیت فارغان زکو را اعلام کرد، اما هنوز هم تاریخ برگزاری امتحان اگزیت اوناس اعلام نشده است. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
گل احمد باشنده شهر تیلینکوت مرکز ولایت اروزگان میگوید که شمار دکتران در این شهر کم است و زنان بیمار نیز با کمبود متخصصان زن و قابله مواجه هستند. او میافزاید که از روی مجبوری بیمارانشان را به نزد نرس ها میبرند. گل احمد به رادیو آزادی گفت:
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. دو یا سه نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند و به خاطر آموختن عملی به شفاخانه می آیند. کدام دکتر با تجربه در شفاخانه وجود ندارد که مریض خود را به دل جمعی پیششان ببریم. از مجبوری با آنها مراجعه می کنیم.
در همین حال حکمت لعلی باشنده ولسوالی لعل سر جنگل ولایت غور می گوید که هرچند مراکز درمانی این ولسوالی بهتر است، اما به دلیل دوری مراکز صحی دسترسیشان به خدمات صحی در زمستان محدودتر می شود.
زمستان به وسیله برفباری ها راه ها محدود میشن. اکثر ساعت ما دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشه و طفلی چند برد پیش در تلخکی لالسر جنگل نسبت محدود بودن را که به شفاخانه ولسوالی نرسید جان داد تو دیگه موضوع خبرسار شد و مقام در هم موضوع را تایید کردم. کمون هم ساعت زیادی در سر جنگل دیگه داره که دیگه با مرکز صحی فاصله زیاد است. بکتری مگه مخصوصا مرزای آجی نرسانه که دیگه به مرکزی صحی برسه و مخاطر ما از تیم اونبار دارا شدیم.
آقای لالی می افزاید که در گذشته تیم‌های صحی سیار فعالیت می‌کردند که اکنون به دلیل مشکلات راه این تیم‌ها به برخ مناطق رسیدگی کردن نمی‌توانند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حالی است که روز گذشته نتایج آزمون اگزیت فارغان ذکور از سوی شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان منتشر شد، اما این شورا تا به حال آزمون اگزیت فارغان زن بخش طب را نگرفته است و تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص نکرده است. این شورا پیش از این اعلام کرده بود که آزمون طبقه اوناس نیز برگزار خواهد شد، اما شماره از زنان و دخترانی که از بخش طب فارغ شدند و واجد شرایط سپری کردن آزمون اگزیت هستند پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که نگران برگزار نشدن آزمون اگزیت هستند و در حال حاضر در بی سرنوشتی به سر میبرند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
و در این قسمت برنامه احوال مهاجران افغان در غرب را میگیریم. غربت و اندوه دوری از خانواده سبب شده که بیشتر جوانان افغان در ممالک اروپایی با استفاده از سیگرت رو آورند. مصرف کنندگان سیگرت میگویند از آنجایی که بهای سیگرت در کشورهای اروپایی بلند است، آنها ماهانه بیش از 300 یورو برای خرید سیگرت هزینه می کنند که این مصارف به آنها ضربه اقتصادی وارد کرده است. با این حال یکی از نهادهای فرهنگی در جرمنی می گوید با راه اندازی سیمینارها تلاش می کنند تا جوانان را از مصرف سیگرت دور کنند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
غربت، آوارگی و دوری از کانون مهر خانواده جوانان افغان مقیم اروپا را با داشته تا لب دود بزنند.
اکثریت جوانای ما اینجا ورزشکار بودند، ورزش حتی یادشان رفته بخاطر
میلاد جوان داشتن. افغان در کشور جرمنی است، میگوید پس از آمدن به جرمنی به مصرف سیگرت روی آورده که این کار از نگاه صحی و مالی به او آسیب رسانده است. میلاد به رادیو آزادی میگوید
هر جوان وقت روزانه یک قوطی سیگرت بخره، 10 یورو، 8 یورو، یعنی یک قوطی سیگرت در روز استفاده کنن. ماهی 300 یورو باید به خاطر سیگرتشان پول بتن. پالوی ازی کسایی که بالخصوص از اداره مهاجرین سوسیال هم پول میگیرن، با اونا خیلی مشکل بزرگ است. 400-500 یورو از اداره سوسیال میگیرن، 300 یورو از زیر معانه سیگرت میکشن. علت عمدهش دوری از فامیل، ترس و مشکلاتی که در آلمان دارن به خاطر اسنادشان، به خاطر زندگی روزمره، دوری از فامیل 7-8 سال به شمول خودم.
خوشحال یکی دیگر از جوانان افغان در کشور بلژیم نیز با چنین سرنوشتی مواجه است. او بر رادیو آزادی میگوید اکثر دوستانش سیگرت مصرف میکنند و او را نیز به این کار تشویق کردند.
زخپل هم سیگرت سکوم او زما زیاتر دوستان به دغه عمل باندې اخته دي او چکوی.
من خودم هم سیگرت مصرف میکنم، اکثر دوستانم هم سیگرت مصرف میکنند. بعضی ها از سیگرت الکترونیکی مصرف میکنند. مشکلات در اروپا زیاد است، دوری از فامیل، مشکلات افغانستان، اما سیگرت چیز خوب نیست.
په دې خاطر باندې چې مشکلات زخت زیات دي افغانستان د مشکلات نه څوک دی یو شنه څوک دی بوشنه، اما بیا هم نخوش نه ده سیگرت.
در همین حال عزیز سرشار، مسئول انجمن فرهنگی کنر در شهر کولن جرمنی، دوری از خانواده، مشکلات در اسناد پناهندگی، افسردگی و مشکلات مالی را از عوامل آغشته شدن جوانان به سیگرت عنوان میکند. او به رادیو آزادی میگوید کارگاه های آموزشی متعدد را برای آگاهی دهی در مورد آزار مصرف سیگرت به جوانان در شهرهای مختلف جرمنی برگزار کردند.
خپل فعالیت په لړ کې په مختلف وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه
در ادامه فعالیت های ما سیمینارهای آموزشی و موثر را برای جوانان برگزار کردیم که دو سیمینار در مورد مواد مخدر و سرنوشت جوانان بود. از سوی دکتران مسلکی و مقالات صحی برایشان در مورد مواد مخدر معلومات داده شد. همچنان از دیدگاه اسلام نیز در مورد آن پرداخته شد و سیمینارها در مورد تحصیلات عالی برگزار کردیم. برای جوانان به ویژه دختران و اینکه ارزش تحصیلات عالی چقدر است و تقدیرنامه دادیم.
جونیا غپیغلی چې زمونږ ته لوړ زدکړی کوي د زدکړی ارزښت څومره دی.
دکتر محمد نعیم حمیدی بر رادیو آزادی میگوید تنباکوی موجود در سیگرت سبب میشود که مصرف کننده آن در آینده دچار بیماری های سرطانی شود. او بر رادیو آزادی گفت
سیگرت حاوی تنباکو است و تنباکو سبب می شود دود تنباکو، کشیدن سیگرت که دود تنباکو وقتی داخل بدن می شود ابتدا بالای جوف دهن تاثیرات منفی خود میگذاره، ممکن باعث سرطان های بیره ها شود، باعث تخریبات دندان می شود. از او بدتر دود سیگرت باعث سرطان های ریه و عفونت در ریه ها شش هم و ممکن باعث هم نفس تنگی می شود.
دکتر نعیم حمیدی افزود سیگرت سبب بیماری های عروقی و حملات حاد قلبی نیز می شود و تاثیر مخربی بر جلد و موی مصرف کننده دارد. به گفته او دود سیگرت نه تنها برای فرد مصرف کننده بلکه برای افرادی که در معرض دود آن قرار می گیرند نیز مضر است.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای اینکه از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبا درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چقوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت تلمن برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تیاره جورنالیست هست. هر چی بکنی کل روز یک فکر ما دیگه بود. ورم از پیش ما گرفت.
رادیو آزادی همیشه بهتر از قضاوت کرده، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. من شما میخوام پلیس من حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون تمام مردم افغانستان شما خفه کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیز دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی به میزبانی جاوید نعیمی را میشنوید، ولی قبل از آن ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امروز سفارت افغانستان در تهران رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ یا احمد به رسانه ها گفت که امروز دیپلمات های آنها عازم تهران شدند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر خود نوشت که عملیات در ساحه شهرک زاکرین در خیرخانه کابل شام دیروز راه اندازی شد. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می کند، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که تقریبا 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران ها مجبور به ترک خانه های خود شدند. و امریکا هشدار می‌دهد که انتقالات اسلحه و تجهیزات حربی دیگر از چین به روسیه بی هزینه نخواهد ماند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سفارت افغانستان در تهران به نماینده های طالبان سپرده شد. 7 تن در این سفارت از حکومت طالبان نمایندگی می کنند که در رأسشان فضل محمد حقانی به عنوان شارژ دافیر گماشته شده. دیپلمات های پیشین در سفارت افغانستان در تهران گفتند که هیچ یکشان آماده کار و همکاری با طالبان نیستند. این یک تحول بزرگ است، زیرا ایران که در حاکمیت نخست طالبان از مخالفان سرسخت آنها بود، اکنون روابط گرم با طالبان برقرار کرده. دیپلمات‌های پیشین افغان روز یکشنبه کلید ساختمان سفارت را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند و در همان روز طالبان از اعزام نماینده‌هایشان به تهران خبر دادند. در واکنش به این اقدام، گروهی که خودش را جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌نامد گفته که واگذاری سفارت افغانستان در تهران باعث نگرانی مهاجران افغان در ایران شده. از سوی دیگر، شورای دیگر تحت نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اقدام اخیر ایران را خلاف عرف دیپلماتیک خوانده است. تنها تهران هم نه، بلکه پیش از این سفارت‌های افغانستان در اسلام آباد و مسکو تحت سرپرستی طالبان کار می‌کردند. برخی سفارت‌های افغانستان هم اعلام همکاری با طالبان کردند، از جمله سفارت‌های افغانستان در ترکیه و جمهوری چک. اکنون آیا فصل تازه روابط میان ایران و طالبان باز شده؟ آیا ایران آغازگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟ دشمنان دیرینه چی شد که به دوستان امروز مبدل شدند؟ آیا ایران دشمنی گذشتهش در سال 1998 را از یاد برده؟ مشخصا ایران دنبال چی در افغانستان است؟ اینها و چند پرسش دیگر در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم با ما و شما خواهند بود، آقایان فهیم کدامنی دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی و داود مایار آگاه مسائل سیاسی. همچنان عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آقای کدامنی، نخست با شما آغاز میکنم. به عنوان یک دیپلمات پیشین چی فکر میکنین که ایران بنابر کدام ملاحظه دست به چنین اقدام زد؟
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامیتان و به همین ترتیب مهمان عزیزتان. ایران از سالها قبل با گروه طالبان رابطه داشت، طالبان را حمایت میکردند، تمویل میکردند. خانواده اکثر سران طالب در ایران زندگی میکردند، حتی از سران القاعده. بنابراین در 1.5 سال هم که از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان میگذره و تا هنوز دیپلمات های دوران جمهوریت در سفارت و کنسولگری های افغانستان فعالیت میکردند، به نظر من این فرصت زیاده بود که حکومت ایران به دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان داده بودند. اینا منظورم ایرانی هاست با معذرت. مشترکات زیاد با طالب ها دارن، هم در سطح منطقه و هم جهان. به همو خاطر دو حکومت که مشابهت های زیاد دارن، مشترکات که زیاد دارن، نمیتانستن، تحمل ایره نداشتن که رابطه های پنهانی خود را مخفی نگه دارن، به همو خاطر رابطه هایشان را علنی ساختن.
تشکر جناب کودامنی، شما باشین در خط تلفن با ما. آقای داوود مایار را هم با خود داریم. خوش آمدین مایار صاحب. به باور شما آیا مقدمه برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترم و خدمت دوست خود ما کودامنی صاحب. در این شکل نیست که آغازین گام به خاطر بر رسمیت شناختن آغاز شده و این مسئله یک دستاورد دیپلماتیک برای هر دو طرف است. در کل یک تلاش است برای ارتقای روابط که این عوامل مختلف میتونه داشته باشه که چرا زمانگیر شد، یعنی این پیشرفت دیپلماتیک. یک دلیلی بود که مثل سابق هر نظامی که جور میشد در افغانستان، طبیعی بود که در اطرافش شبهات جور میشد در مقابل از اون. فکر میکنم جهان منطقه مطمئن شده که نیروی نظامی در مقابل طالبا چی زمستان و چی اشارهایی که میگن که با گرشن هوا جبهات فعال میشه و دو سه بار هوا سرد شد و گرم شد، کدام چیز مشاهده نشد و دلیل از اون مشخص است این که طالبا از نگاه روحیه، از نگاه روحیه جنگی و از نگاه تجهیزات که به طور غیر رسمی تا 70 میلیارد دلار و رسمی شه 7 میلیارد دلار اعلان بشه که در طول تاریخ دفاعی افغانستان یک نظام دفاعی بی‌نظیر است. یعنی به این معنا که جبهه در مقابل از شکل نخواهد گرفت و این مردم و این کشورهای منطقه مطمئن شد که باید روابط خود برقرار کنه. و دیگر مسائل، بعض مسائل دیگر هم است، بحث ما مهاجرین است که به خاطر حل از مسائل کنسولی باید که یک مرجع که عملا حاکم است که به زوب تماس شود و این مسائل حل شود. موضوعات تجارتی بود دیگهش هست که نمیشه که ما یا کشور ایران برای بعض کسایی که شعارار از بیرون میتوه که به نمایندگی افغانستان با فرانسه به تماس شود، اونا به خاطر حل مسائل تجارتی مکلف است که با نظام حاکم به تماس شود. این مسائل هم بوده میتونه و عامل دیگه مسائل مواد مخدر و مسائل مرزی و بعض عامل دیگه. به نظر من اصلی ترین عامل همین موضوع عزیز که یعنی نظام فعلی نظام است که تداوم خواهد داشت و جان منافع خودمی میبینه که رابط برقرار کنه، البته این منافع دیگه.
تشکر و مهمانان عزیز برمیگردیم. ایران آیا با واگذاری سفارت افغانستان در تهران وارد یک فصل تازه روابط با طالبان شده؟ در مورد عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
در اینجا شک نیست که با واگذاری سفارت افغانستان که تا به حال تحت اداره و مدیریت کارمندان سابق و رژیم سابق بود، از طرف ایران و طالبان یک فصل تازه را باز کرده و معنیدار است و یک قدم است به طرف شناسایی رسمی، ولی شناسایی دیپلماتیک پنداشته نمیشه. هرچند من فکر میکنم بنابر ملحوظات کاری و تکنیکی به نحیث یک همسایه عمده افغانستان، اکثر کشورهای همسایه افغانستان ضرورت به تعامل دارن، ضرورت به این دارن که در بعض موارد در بخش‌ها و سکتورهای مختلف با اداره فعلی افغانستان همکاری داشته باشند و ایجاب میکند که ایرانی کار انجام بده. ولی البته باز چالش های دیگه امکان داره در سر رای این قضیه باشه، ولی یک فیصله است که نه تنها ایران اتخاذ کرده، بلکه در گذشته هم چند کشور دیگه که سفارتخانه های افغانستان به طالبان سپردن و این بار نوبت ایران رسیده بود.
خب تشکر از آقای عمر صمد. جناب کدامنی، ایران گفته که مسئله سفارت موضوع داخلی افغان هاست و در اون نقش نداره، اگر نقش هم داره سیاسی نیست. پس اقدام اگر سیاسی نیست چیست؟
ببینید، اقدام خب کاملا سیاسی بود. دیپلومات های جمهوری اسلامی افغانستان کلید سفارت را حتی به نماینده وزارت خارجه ایران سپردن، نه به نماینده طالب ها. اونا بر اسم اعتراض یک سری حرکت ها در سفارت افغانستان داشتن. همه دیپلومات ها همزمان متحدانه استعفا دادن. اونا تا همین روز قبل خودشان را نماینده های مردم افغانستان می شمردن. و از طرف دیگه حکومت ایران ای را به درستی درک می کنن، می دانن که گروه حاکم فعلی در افغانستان نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت بین المللی. در کشور به نام افغانستان که زادگاه ما است و دوستش داریم، در همین نیم قرن اخیر رژیم های متعدد آمدن با زور و تفنگ و حتی سوار بر تانک بیگانه ها، ولی در مقابل اراده و مبارزه مردم نتانستن تاب بیارن. به نظر من کشورهای منطقه و جهان به صلاحشان ای بود که همیشه در کنار مردم افغانستان می بودن، از داعیه مردم افغانستان حمایت می کردن. امروز وطن ما توسط یک گروه اشغال شده که حتی بر احزاب و گروه های متمایل به خودشان یا به نحو میشه گفت همسو به خودشان هم اجازه فعالیت سیاسی را در مناطق تحت تسلطشان ندادن. شما ببینین یک گروهی که ریاست ثبت راجستر تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی را در قلمرو خودش یا در اداره خودش در وزارت عدلیه لغو و اعلان میکنه. هیچ حزب سیاسی غیر از خودشان وجود نداره، هیچ صدای غیر از خودشان وجود نداره، هیچ اعتراض در مقابل کارکردهایشان در ساحه تحت کنترل خودشان وجود نداره. چطور ما میتونیم این حکومت را حکومت مشروع بشماریم در حالی که در همین ایران میلیون ها هم وطن ما مهاجر هستند که یک تعداد زیادش در 1.5 سال اخیر از اثر ظلم، ستم و روب وحشتی که گروه حاکم فعلا ایجاد کردن آمدن به ایران مهاجر شدن. مردم افغانستان هیچگاه به شوق خود به بیرون است وطنشان
بله. جناب کدامنی، این سلسله مهاجرت ها ادامه داشته، ما شاهد هستیم در 40 چند سال گذشته در بیشتر از 14. حالا فکر میکنین تنها یک گروه یا یک جانب مسئول بوده؟
هر گروهی که جنگ دامن زده، هر گروهی که بالای مردم ظلم کرده، هر گروهی که مردم را به خاطر داشتن باور و فکر سیاسیشان شکنجه کرده، به زندان انداخته، به قتل رسانده، مقصر از در این قسمت.
تشکر میکنم. جناب مایار، تضعیف کردن تلاش‌های غرب در بازی‌های منطقه‌ای در قضیه افغانستان آیا در یکی از برنامه‌های بزرگ ایران قرار دارد که حالا می‌خواهد دست غرب را به نحو از مسئله افغانستان کوتاه‌تر بسازد؟
به این شکل نیست که نظام افغانستان با اقتدار که در یک بازیگر بسیار مهم در منطقه است و این بازیگر اگر هر طرف لنگر بیکنه، به این شکل نیست که مجهد بازی رو تغییر میکنه. و یک استاد کلان برای حکومت افغانستان است. به این خاطر تلاش میکنه ایران هم که از این قدم های خدا برداره و افغانستان وارد تیمشان شده که ظاهرا چین و روسیه رو و خود ایران و بعضی کشورهای دیگر است. چند مسئله اینجا قابل یادآوری است. یک موضوعی که بحث عذاب اگرچه که در بحث چی ما نیست، مورد بحث ما نیست، اما مسئله است که به این شکل نیست که به نظامداری به خاطر جلوگیری از دیکتاتورشن نظام به عذاب نیاز است. عذاب یک بیلانس را میاره و به شکل یک رقابت ایجاد میشه، اما مسئله است که ما تجارب از ایره داریم.
به خاطر از اینکه ما همین موضوع را همین روند درست تر کنیم، نیاز شاید یک موضوعی باشه که مخصوص باشه بحث اعضاف. و از همه که جالب تری که وقتی که کلی سفارت که از نگاه دیپلماسی دوست ما کدامانی چون دیپلمات از این مورد به شر می فهمه و خوبتر می فهمه که وقتی که این از نگاه حقوقی حیثیت سرزمین یک کشور داره، وقتی که دیپلمات های ما یک کار غیر دیپلماتیک و غیر حقوقی می کنه و که ایره به سفارت و وزارت خارجه ایران تسلیم میکنه، یک بحث بسیار عجیب است. خلاف
خب اونا اعتراض داشتن. جناب مایار، ما با ایشان صحبت کردیم، دیپلمات های سفارت افغانستان گفتن که بر رسم اعتراض چون این کار را کردن و خود وزارت خارجه ایران خواسته بود با اونا در نشست خاطر نشان کرد که کلید سفارت را به طالبان بسپارن و اونا قبول نکردن. حالا در چنین شرایط قوانین بین المللی چی حکم داره؟ بدون شک در کشور که هستن اونا نمیتونن به یک نزاع بپردازن. به همون خاطر در واقع ایران میانجیگری کرده سفارت افغانستان را به طالبان سپرده. اما طور نیست؟
طرف صحبت ما کشور ایران نیست، کار خلاف عرف دیپلماتیک است، دیپلماتای اسبق است. اگر میخواست اعتراض کنه که حقشان هم است، حرکت های نمادین معقول دیگه وجود داشت. و موضوع دیگه این که از نگاه حقوقی جبهات حق از این را ندارد که توصیح کنند و طور رسمی کشورها را که به رسمیت بشناسند یا نشناسند سفارت دهند به کی تصمیم میشه. این یک معامله بین دو کشور است، یک رابطه بین دو کشور است. اما از نگاه سیاسی میتونه هر کس نظریات خود داشته باشه و مسئله مشروعیت نیست که هر دولت وقتی که ما
خب حالا نزد جهانیان، اگر در داخل افغانستان آقای مایار برخی از مردم حمایت میکنن از حکومت طالبان، در سطح بین المللی مشروعیتشان تا حالا تثبیت نشده، هیچ کشور حاضر نشده رژیم طالبان را به رسمیت بشناسه و این سو در سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان همون نمایندگی های سیاسی گذشته فعالیت میکنن به استثنای چند کشوری که یا اعلام همکاری کردن یا ای که دو سفارت، سه سفارت البته، افغانستان در روسیه، در پاکستان و در ایران حالا متبقی، یعنی به نحو همو تشکیلات و دیپلومات های گذشته هستند.
بلکل از نگاه مسائل مشروعیت این مسائل چه عنصر امداد دولت ها تعریف میشه که حکومت و حاکمیت و سرزمین و جمعیت است که در کل سه عنصر شب طور کامل افغانستان داره و در یک عنصر بحث مشروعیت که پیشتر دوست ما یاد کرد یک اندازه مثلا اختلاف نظر وجود داره از نگاه شرعی، چون امارت یک نظام اسلامی است، اینا مشروعیت خود را گرفتن، مشروعیت خود را جنگ آزادی گرفتن و اینجا یک سیستم هست. خود در کل از نگاه علمی سیاسی با ادبیات سیاسی ممکن بحث فرق میکنه، اما این یک حقیقت مسلم است. این یعنی جریان است و هیچ چالش در مقابل از جا محسوس نمیشه و بنابراین تا فیصدی زیاد به طور رسمی اگر نباشه به طور رسم غیر رسمی شناخته شده و رابط برقرار.
تشکر میکنم. و پرسش در اینجا مطرح میشود که ایران در افغانستان دنبال چیست؟ عمر صمد پاسخ میگوید.
ایران یک البته جمهوری اسلامی در اونجا یک بازیکن نه تنها محلی است بلکه منطقی و فرامنطقی و محض. ایران در حوزه های مختلف جیوپولیتیک که از یمن تا لبنان و از خلیج تا آسیای مرکزی و تا جنوب آسیا و قفقاز و شرق میانه، اینا نقش بازی کرده و میکنه و البته در تقابل با غرب و پالیسی امریکا بوده و کوشش کرده که با کشورهای منطقه مثل روسیه و چین و هند و اینا رابطه گرمتر داشته باشد. چون ایرانیا بیشتر در پای ازی هستن تا ثبات در کشور خود نگه دارن و در این زمان منافع ایران بتانن که به پیش ببرن و تامین و تضمین بکنن و موضوعات از قبیل مبارزه با تروریسم یا اوت نوع تروریسمی که ایران تهدید میکنه، تهدید مواد مخدر موضوعات مربوط به مهاجرین، موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت و اینا همه جزء آجندای کاری ایران است با افغانستان و فعلا ناچار هستند و کدام گزینه دیگه ندارن الای که با اداره طالبا باید رابطه خود قائم تر داشته باشن بسازن و سر از این موضوعات کار بیشتر صورت بگیره و معلوم دار که در این زمان ایران نمیخواه که در قضیه افغانستان بحث یک بازیکن درجه دو بنداشته شود.
تشکر از آقای عمر صمد. خب کدامنی صاحب، در مورد طالبان میدانیم که هیچ کشور به رسمیت اونا را نشناخته. آیا حکومت مخلوع افغانستان با پرچم سیرنگ مشروعیت بین المللی داره؟ برای اینکه جغرافیه را در افغانستان در دست نداره؟
حکومت جمهوری دیگر وجود نداره عملا در داخل افغانستان. بله، رئیس جمهورش فرار کرد، متاسفانه خیلی فضیحت بار بود فرارشان و رژیم جدید یا گروه جدید نه تنها در سطح بین المللی نداره، حتی مجالس متعدد را که برگزار کردن بعضی از شخصیت های سیاسی و با اعتباره که در داخل افغانستان هم هستن، حتی از اینا هم نتانستن در یک مجلس بیعت بگیرن یا حمایت از اونا را کسب کنن. شما ببینین آقایون مثل حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، دکتر عبدالله رئیس اجرای، آقای حکمتیار، آقای مسلمیار و کسای دیگه هم هستن در کابل، تا به حال نتانستن بیعت از اینا را برای خود بگیرن. ما چطور میتونیم یک حکومت را که هنوز بین خودشان اختلافات دارن، هنوز رهبرشان نه وزیرای کابینهشان ندیده، هنوز مردم به هیچ عنوان از هیچ مجرای تا به حال حمایتشان را یا بیعتشان را به شکل سنتی از این حکومت اعلان نکردن. و از طرف دیگه سفارتخانه های جمهوری اسلامی افغانستان که در بیرون هستن از مردم نمایندگی میکنن، از اون مردمی که در خیابانهای کابل علیه حاکمیت موجود اعتراض میکنن، از زنهای وطن ما که دروازه های مکتب و دانشگاه برویشان بسته شدن نمایندگی میکنن، از نظامی های حکومت پیشین که هر کدامشان به جرم عضویت در حکومت اسبق سر بریدن میشه، از احزاب سیاسی افغانستان که همشان من حیث المجموع فعالیت هایشان لغو اعلان شد، از نهادهای مدنی، آزادی بیان و در مجموع اقشار مختلف کشور ما که در داخل افغانستان به گروگان گرفته شدن و یایی که در بیرون آواره هستن، این نمایندگی های سیاسی از اونا هم نمایندگی میکنن.
تشکر. آقای مایار، فکر میکنین که این اقدام های چند کشور تعامل با طالبا است یا در واقع مقدمه به خاطر بر رسمیت شناخته شدن حکومت اونا؟
بس در رسمیت شناختن، چون امیروند رابط به امدلی طوری است که کشورها اکثر دنبالرای کشورهای قوی است و رابطه کشورهای قوی یکی از عناصر قدرت یک دولت است. در زمانی که مذاکرات همراه طالبا صورت میگیرد بین طالب و امریکا، ما فکر میکنم وقتی که اینا سر جزئیات صحبت میکنه یک موضوع بزرگ که مسئله رسمیت باشه این فراموش شان نمیشه، این مسئله حتما در سطح بلند این موضوع حل است. اما چالشی که از یا چرا این مسئله زمانگیر است، این موضوعی است که 20 سال علیه امارت اسلامی تبلیغات صورت گرفته و نمونیش هم فعلا هم در دیده رای سندنی مصاحبه و مسائل که تلاش میشه و آرامه جلوه داده میشه. در 20 سال این تبلیغات صورت گرفت و اینا را امارت اسلامی بخود طالبا را چهره های بسیار عجیب و غریب و تروریست و این مسائل معرفی میکرد، در حالی که من بلند کابل هستم. اخلاق را که من از یاد میبینم، من در 20 سالی را من تجربه نکردم، برخورد را که میبینم، افر را که از یاد میبینم که در مقابل صدها هزار نیروی امنیتی که در سنگر کنجم طرف بودن و امروز و اکثر به یک بخش بزرگشان امراشان کار میکنن و یک بخششان ماف شدن و ایت نواسی با اونا نمیرسن و چیز به نام تظاهراتی مسائل هم عملا موجود نداره. بعد از 20 سال که ما روزانه تا 300 تلفات داشتیم روزانه و این امار تلفات به صفر آمدن، مسئله فساد مالی و مشکلات جنایی تقریبا به صفر آمده، یعنی در کل رضایت مردم است.
خب مانعی که علیه برسن شناختنی است که این تبلیغاتی که صورت گرفته در مقابل از این به ذهنیت سازی نیاز داره. البته به طور مثال به امریکا در ملت بر ملت خود پاسخگوست، اگر زود انی اقدام بکنن، زود امارات به رسمیت میشناسن، چون افکار ما در امریکا آماده نیست، 20 سال منفی شده.
بله. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، ما برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون فرصت کوتاهی داریم. آقای کودومنی، به باور شما سرنوشت سایر سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در سایر کشورها چی خواهد شد؟ کوتاه اگر بگوید برام.
قرار که من شناخت دارم از همکارای ما، یک تعداد زیاد از اینا تا آخر استاد میشن، حتی اگر منابع عایداتیشان هم بسته شوه اینا به نمایندگی از مردم ما استاد میشن، الا ای که کشورهای میزبان فشار بیاره بالای از اینا. و موضوع دیگه ای که من زیاد خوشبین نیستم به این وضعیت موجوده که در افغانستان وجود داره، اگر نیروهای مردمی، اونایی که پشتونه مردمی دارن، اقدام نکنن برای تغییر وضعیت، برای حل سیاسی مسئله افغانستان، جنگ دوباره در نقاط مختلف کشور ما شعله‌ور خواهد شد، نه تنها از گروه های مقاومت، بلکه حتی گروه های افراطی که زیر چتر گروه طالبان فعالیت داشتن در این مدت، آتش جنگ بیشتر خواهد شد. تی تی پی به عنوان یک گروه تروریستی عملا از کنترل طالبان فعلا بیرون شده و در قلمرو کشور ما فعالیت دارن بر علیه یکی از کشورهای همسایه ما، به همین ترتیب القاعده حضور داره، گروه های تروریستی کشورهای متعدد دیگه در افغانستان وجود داره. افغانستان را اینا تبدیل می سازن به یک سرزمین بی صاحبه که ده ها گروه تروریستی هم علیه همدیگرشان دست به موشه تفنگ ببرن و هم علیه جهانیان. متاسفانه آینده را من زیاد خوب نمی بینم.
تشکر میکنم. و آقای مایار، این دوستی ها چقدر پایدار است؟ ایران ظاهرا با رژیمی که در افغانستان حاکم شده بنای دوستی نهاده.
حق مسلم است بین کشورها، بخصوص بین دو کشور همسایه، اما یک مسئله قابل یادداشت باید باشه که دستگاه دیپلماسی افغانستان بخصوص در قبال افغانستان تصامیم احساساتی نمیگیره. در سال 2000 الا 200 دیپلمات افغانستان شناس داشت که این تعداد شاید عالی در 500 تن رسیده باشد. اونا وقتی که تصمیم میگیره در مورد افغانستان، اونا تمام قضایا را اطرافش را سنجیده، اونا ایره فهمیدن که نیروی که سر بالا کنه در مقابل امارات اسلامی وجود نداره، احتمال از این است، چون آن چیزی که طالبان در زیاد وارد هستن بحث جنگی است و در مسئله جنگی طالبان را شکست داده میشه. و یک عامل اصلی که به نظر من که باید یاد شوه اویی است که طالبان نیروی است که تانسته داعش و تروریسم در افغانستان به طور بسیار خوب سرکوب کنه. و یک وجه مشترک بسیار کلان بین امارات و بین جمهوری اسلامی ایران.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت، و گذاری سفارت ها به نحو برای نماینده های طالبان ادامه خواهد یافت؟ در مورد عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ گفته.
من حیث یک دیپلمات اسبق، من فکر میکنم که یک روند آغاز شده، مخصوصا در ارتباط با همسایگان افغانستان، که تا حد قابل درک هم است و از ناچاری هم نشد میکنه، گزینه دیگه هم زیاد وجود نداره، یا باید موقف زده بگیرن، در تقابل باشن، یا ای که بی‌طرف باشن، یا ای که اندازه تعامل نگاه بکنن، چون همسایه هستن و روزمره بسیار مواردی است که باید به او رسیدگی صورت بگیره. لحاظا من فکر میکنم که در شرایط کنونی ما شاهد از این خواهیم بود که این روند دوام کنه و بعض کشورهای دیگه از حوزه ترکیه گرفته تا خلیج و کشورهای عربی تا به آسیای مرکزی و حتی چین و هند و روسیه، حکومت ها وقتاً فوقتاً موقف خود در ارتباط با قضیه افغانستان مورد بررسی قرار بدهند و اندازه تعامل یا بلند ببرند یا پایین، نظر به شرایط هر کدام و شرایط منطقوی و منافعشون.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در برنامه، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، فهیم کدومنی دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی و داوود مایار آگاه مسائل سیاسی. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و در هر دو مجله خبری ما از طریق موج‌های رادیو آزادی و صفحات فیسبوک رادیو آزادی ما را همراهی کنید.